سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد و آله محمد و اجل فرجهم و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. در محضر آیاتی هستیم که تلاوت شد و انشاءالله در ادامه از نورانیت آیات بیشتر بهره‌مند باشیم. بحثی که عرض شد این بودش که این آیات شریفی که آیه 140، 139، 140 و 141 سوره آل عمران یک تحلیل عمیقی از قواعد و سننی که در جامعه ها حاکم است رو بیان میکنن و با جریان تحلیل جنگ احد در عمیقترین لایه ها این رو به عنوان یک سرمشقی برای همه اعصار ذکر میکند. اشاره میکند به سنت مداوله ایام که دست به دست شدن قدرت ها و شوکت ها و عزت ها که گاهی در دایره قدرت سیاسی است، گاهی در دایره قدرت اخلاقی است و گاهی در دایره قدرت اجتماعی است و یا قدرت فکری و تفکری است. همه اینها شوکت ایجاد میکند. ممکنه یه تفکری در یه دوره‌ای حاکمیت سیاسی نداشته باشد، اما چی باشه؟ مرجعیت فکری داشته باشد. اینم یه شوکته، اینم سنت مداوله ایام شامل حالشه که مردم اعتنای به این تفکر دارند، هرچند که این تفکر ممکنه در صحنه سیاسی یا ادعای حاکمیت نداشته باشد یا نه قدرت بر حاکمیت پیدا نکرده باشد، اما مرجعیت سیاسی برای مردم داشته باشد. اینم از سنت مداوله ایام است. ممکنه یک قومی یا عده‌ای مرجعیت اخلاقی پیدا کرده باشند، هرچند که از جهت سیاسی اون جامعه تحت قیمومت این مرجع اخلاقی نباشد، ولی مردم در حقیقت توجهشون و نگاهشون و به اصطلاح حرکاتشون بر اساس نگاه به او و تحسین به اوست، به او، حالا یا فرد یا فکر، که از جهت اخلاقی مرجعیت پیدا میکنند. ببینید هر کدوم از اینها سنت مداوله ایام شامل حالش میشه. سنت مداوله ایام قدرت سیاسی دست به دست شدن اون به اصطلاح مظهر بارزشه، نه تنها مظهرش باشه، مظهر بارزش این هست اما تنها نیست. لذا این سنت مداوله ایام تو همه جهات کارایی دارد، نه فقط تو بحث سیاسی. البته سیاسی قوی ترین مسئله است. وقت شما حساب کنید که این سنت مداوله ایام ممکنه درون یک کشور باشه، بین قدرت های اون کشور، ممکنه برون در حقیقت مرزی باشه، یعنی مثل کشورهایی که تحت استعمار بودن از این مستعمره به مستعمره دیگری. اینم سنت مداوله ایامه که از این استعمار به ممکنه تو سطح جهانی باشد. مثلا امروز بحثی که به عنوان انتقال قدرت از غرب به شرق مطرحه، این در عرصه جهانی سنت مداوله ایام است، هرچند ممکنه تو خیلی از کشورها ظهور بارزی پیدا نکند، چون خیلی اهمیتی برای اون چرخش جهانی نسبت به این کشور نیست. اما کشورهایی که تو عرصه جهانی قدم دارند و اثر دارند، این چرخش‌های جهانی خیلی اهمیت داره که ابن الوقت باشن یا ابو الوقت باشن، خودشون این چرخش رو ایجاد کنند یا نه از چرخش ایجاد شده کمال استفاده رو بکنن. دارم عرض میکنم ببینید این سنت مداوله ایام چقدر مصادیقش زیاده و با همین این تطبیقی که اینجا کرده و آثاری که ذکر کرده میتونه بگه که ما تو این سنت مداوله ایام چه کنیم، سهممون از بهره‌مندی این سنت در چرخش قدرت میتونه عظیم‌تر باشد. مثلا مقام معظم رهبری فرمودند که این گردنه‌ای که الان در چرخش قدرت از غرب عالم به شرق عالم هست، نقطه بزنگاه و نقطه دقیقی است، گردنه مهمی است که اگر ما مراقب باشیم میتونیم چیکار بکنیم؟ جزء قدرت هایی که تو جهان و گفتگوهای جهانی تأثیر داریم، سهم بالاتری رو برای خودمون چیکار بکنیم؟ چون تو وقت سنت مداوله ایام قواعد سابق تا حدودی به هم میریزد. تو این بلبشوی قواعد تا وقتی قواعد جدیدی شکل نگرفته، هر قدرتی که ظهور قدرتمندانه بهتری و بیشتری آشکار بکند در این عرصه، مراقبت بر زمان بیشتری داشته باشد، دقت و محاسبه بالاتری داشته باشد، میتونه در حقیقت از عناصر قدرت خودش تو سطح جهانی بیشتر بهره‌مند باشد. درسته؟ لذا چرخش قدرت خیلی از اوقات برای این است که یه زیر و رو شدنی محقق بشود، یک به اصطلاح بالا و پایین شدنهای عمیق ایجاد بشه که خیلی از چیزهای سابق به هم بریزه. مثلا وقتی که فرعون با لشکرش غرق شد، یک دفعه در عرصه قدرت‌های جهانی اون دوره چرخش قدرت ایجاد شد، به طوری که این قدرتی که انا ربکم الاعلا می گفت وقتی ساقط شد، قدرت‌های محلی چی میشن؟ خیلی قدرتمندانه تر ظاهر میشن، چون در قیاس با قدرت بزرگ فرعونی اینا همه حقیر بودن و جایی برای قد علم کردن نداشتن. اما وقتی او قدرتی رو میشکنه، چند جانب گرایی میشه، هر کدام چی میشن؟ هر کدام میتونن سهم بیشتری تو مراودات جهانی پیدا بکنن. مثلا باز ببینید، میخوام بگم که ذهن رو باید خیلی توسعه داد که وقتی آیات رو میخونیم ببینیم چقدر عمیق مسئله رو داره مطرح میکنه. وقتی مثلا تو قدرت اقتصادی اون نگاه حاکمیت دلار بر کار باشد، همه چیز بالقیاس او باشد، یعنی تو حاکمیت اقتصادی دلار میگه انا ربکم الاعلا، رب برتر شما من هستم، دلار میگه این رو، درسته؟ اما اگر اون در حقیقت خود به کارگیری قدرتمندانه اون قدرت اقتصادی باعث به زیر کشیدنش شد، خود اون داره خودش رو از بین میبرد، همین غرور و تکبر این قدرت هست که قدرت رو به زیر میکشه. او وقت هر کشوری احساس میکند منافعش در این است که ارز خودش و اون در حقیقت پول رایج کشور خودش رو مطرح بکند. درسته؟ این چند جانبه گرایی در اقتصاد، اینم سنت مداوله ایامه، اینم سنت مداوله ایامه در چرخش قدرت اقتصادی. پس اینا رو در نظر، چرخش قدرت فکری هم همین جوره. وقتی که جریان سقوط شوروی قبل از این که هنوز مطرح بشه امام مطرح فرمودند، همونجا سنت مداوله ایام بود که نه فقط قدرت سیاسی بعدن به زیر کشیده شد، بلکه یه قدرت تفکری به چالش کشیده شد. یعنی دو قدرت لیبرالیسم و کمونیسم به عنوان دو قدرت قاهر وقتی دو مقابل هم بودن و همه کشورها یا تابع این یا تابع اون محسوب می شدن، یه دفعه وقتی که جریان کمونیسم به زیر کشیده شد و اون تفکر سوسیالیستی به چالش کشیده شد، این خودش از سنت مداوله ایام در نظام تفکری بود. همین نسبت تو نظام لیبرالیستی به چالش کشیده می شود، همونجوری که تو نظام اقتصادی. او وقت بعد ببینید که این به اصطلاح صدری که قبلش ذکر می کند برای اینکه این سنت مداوله ایام رو بهتر تحلیل بکنیم چقدر زیباست. می فرماید تو این سنت مداوله ایام هر کسی بالاخره یک ضررهایی براش پیش میاد، اما نباید فقط ضررها رو ببینه، بلکه با چی ببینه؟ باید علاوه بر ضررها، ضررهای قدرت‌های دیگر رو هم ببینه.
منافع خودش رو هم ببینه. این یمسسکم قرحون فقط مثل قوم قرحون مثلو، مثلا من مثال میزنم براتون، وقتی دو تا کشتیگیر دارن با هم کشتی میگیرن توی به اصطلاح یا دونده هایی که دارن میدون فرقی نمیکنه، یه موقع اون دونده که تو دوی استقامت داره میدوه، آخرین لحظات این پایانی راه نگاه به توان خودش میکنه، میبینه دیگه توانی براش باقی نمانده آنچنان. این اگر فقط به توان خودش نگاه بکنه که توان زیادی باقی نمانده، از پا میفته. اما وقتی نگاه بکنه به هم مسابقه یاش، میبینه اونام توانی براشون باقی نمانده و این مقدار توان ضعیفی که برای این مونده، همین رو اگر به کار بگیرد غالب میشود و برنده میشود، همین رو، همین مقدار رو. در حالی که اگر تنهایی نگاه میکرد، میدید این توان ضعیف حالی و رمقی برای ادامه برای او باقی نمیگذاره. اما وقتی نگاه میکنه، میبینه ای او رقیب هاش هم به همین مبتلا هستن و بلکه اضعف از این هستن تو این از دست دادن توان. اونجا همین توان کم آیا به کار میاد یا نمیاد؟ همین میتونه سبب قلبه بشود یا نه؟ اینجا ببینید چقدر زیباست. ام یمسسکم قرحون، اگر شما آسیب دیدید، خب یه موقع از آدم با آسیب خودش نگاه میکنه، میبینه اپا افتادیم، میبینه ضرر خیلی کردیم، صدمه خیلی خوردیم، لذا ناامید میشه. اما یه موقع یه نگاه میکنه به رقیبش، میبینه ای اونم که خیلی ضرر خورده، بلکه بیشتر از من ضرر خورده، و اگر من بتونم تا یه مرتبه دیگه ادامه بدم، ذره دیگری مقاومت بکنم و استقامت، اون این ذره توان استقامت و مقاومت رو هم دیگه ندارد، لذا من با همین ذره مقاومت غلبه میکنم. ببین این راهبرد چقدر زیباست. ان یمسسکم قرحون، اگر شما نگاه به خودتون بکنید، فقط نسبی نگاه نکنید، اونم ببینید، خودتون رو فقط ببینید، این در حقیقت ناامیدیه، تهنو و تهزنوه. اما لا تهنو و لا تهزنو، چرا؟ چون باید علاوه بر نگاه به خودتون، نگاه به اونم بکنید، بعد میبینید همین توان کم چی هستش؟ همین توان کم میتونه تو این به اصطلاح مسابقه، آخرین لحظات نفسگیر مسابقه است، میتونه سبب چی بشه؟ غلبه بشود. با این نگاه داره جنگ احد رو پیغمبر تحلیل میکند از جانب خدای سبحان، که یک در حقیقت برای ما افق ایجاد کند. مثلا ما تو مقابله با همین استکبار، خب خیلی صدمه خوردیم، نمیشه کسی بگه صدمه نخوردیم، خیلی مشکلات ایجاد شده، کسی نمیتونه بگه مشکلات ایجاد نشده، نف نمی کنه کسی. اما یه موقع ما نگاه میکنیم فقط به مشکلات خودمون، خب این مشکلاتی که ما ایجاد شده برامون، اگه به تنهایی نگاه بشه، آدم میگه آخه چه کاری بود که من کردم. اما یه موقع نگاه میکنه، میبینه اون قدرت استکباری در مقابله با من، اون هم ضرر کرده، اون هم در حقیقت فشار اومده، اون هم تواناییش ضعیف شده، بلکه توانایی که او از دست داده در این مقابله با ما، در عراق، در خلاصه لبنان، در سوریه، در یمن، در میبینه اون عقب نشینی کرده تو خیلی از اینها در مقابله با ما، نشون میده قدرت او که یه قدرت استکباریه، انا ربکم الاعلا بود، هر که با من هست او در حقیقت هست و هر که نباشد نباید باشد، هر که با من نباشد نباید باشد. درسته وقتی همچین ادعایی رو داشت، بعد میدین نه اینجوری هم نشد، کسی با او نبود ولی چی شد؟ و این هست و او از اینجا دومش رو جمع کرده و او از اینجا خودش عقب نشسته و کشورهای دیگه هم تازه دارن نگاه میکنن، میبینن میشه پس مقابله کرد. ببین این ان یمسسکم قرحون فقط مثل قوم قرحون مثلوی جهانبینیه، با اینکه از یک چی نشأت گرفته؟ از یه واقعه نشأت گرفته فقط، که تحلیل جنگ احده، ولی داره یک جهانبینی رو نشون میده، یه راه برد رو نشون میده. فقط یه روش نیست، یک بیان اهداف است که برای ما داره نشون میده. باید تحلیل اینجوری بکنی. اگه تحلیل اینجوری کردیم، اون موقع کاملا متفاوت میشه اون توانایی انسان. لذا لا تهینوا ولا تحزنوا همون مثل دونده‌ای میشه که وقتی به توان خودش نگاه میکرد میدید توان زیادی دیگه براش باقی نمونده، بهتره بشینه، بهتره از مسابقه کنار بگیره. اما وقتی نگاه میکنه این یمسس کم قرهون فقط مثل قوم قرهون مثلو، به بقیه نگاه میکنه، میبینه نه، این مقدار توانی که برای این باقی مونده همین کفایت میکند برای چی؟ برای پیروزی. لذا لا تهینو و لا تحزنو، مایوس نشید، محزون نشید که تا به حال اینقدر دست دادید، بلکه همین کفایت میکنه برای چی؟ برای پیروزی. نمیدونم ترسیم صحنه رو با مثال محسوس تونستم براتون بیان بکنم که چقدر زیبا داره بیان میشه در اینجا. خب این قسمت مسئله که سنت مداوله ایام است، این مداوله ایام هم تو نظام فردی راه دارد، مثل قبض و بست. انسان گاهی حالتش چیه؟ حالت بسته، حالت نشاطه. این حالت نشاط خودش برای رشد یک خصوصیاتی دارد. یه حالت، حالت قبض، انسان میبینه نه، حالی ندارد، اون میلی تو وجود و نشاطی تو وجودش نیست. اینم سنت مداوله ایامه که به ما فرمودن که ان للقلوب ادبارن و اقبالن فاتوها من قبل اقبالها. اون وقتی که اقبال دارد، اون موقع بار بر این به اصطلاح مرکب قرار بدید و حرکت بکنید. اون موقع که اقبال ندارد و ادبار دارد، کمترین بار رو بگذارید، اون موقع بگذارید. در حقیقت این زنده ماندنش مهم است، بارم حتی اگر حمل نکرد زنده بماند. اینم تو نظام در حقیقت چی هستش؟ مداوله ایام تو نظام فردی هستش. حالا همینجور تو نظام اقتصادی فردی، یه جایی گشایش، یه جایی سختی اقتصادیه، یه جایی در حقیقت از جهت روحی، از جهت زندگی گاهی میبینید مصائب ایجاد میشود، گاهی میبینید چی هستش؟ نعمت ها رو میاره. اینا سنت مداوله ایام است تو نظام فردی به نسبت مصائب و ابتلاعات و یا گشایش ها، که انسان باید صفات صبرش بروز پیدا کند یا صفات شکرش. دارم توسعه مطلب رو بیان میکنم. ببینید یک کلام اگر دقیق آدم بهش نگاه بکنه، اون وقت با ذیلی که برای این بیان میکنه، هر کجا این ذیل مناسب با این سنت، معنای خاص پیدا میکنه. اون وقت ببین کلام اگر از یک کسی که مطلق است صادر بشود، چقدر زی وجوه میشه، چه وجوهی رو شامل میشود و چقدر گسترده و به اصطلاح قابل تطبیق بر مصادیق نامتناهی است. خب این سنت مداوله ایام خیلی حرف داره. عرض کردم از حالات فردی، روحی، مالی، اقتصادی، نمیدونم همه اینها گرفته، مصائب همه اینها تا نظامات اجتماعی. سنت مداوله ایام فقط این نیستش که قدرت سیاسی باشد، بلکه یه موقع انسان میبینه که تو اجتماع گشایش ایجاد میشود، اینم از سنت مداوله ایامه. گاهی یه ابتلا ایجاد میشود، مثل یه زلزله میاد، یه دفعه این کشور چی میشه؟ مثلا ببینید ترکیه وقتی که این زلزله اخیر آمد، خب اینا یه قصد جدی در رابطه با اون جریان شمال ایران داشتن، درسته؟ اون قسمت بالا یعنی آذربایجان. این زلزله یه دفعه چیکار کرد؟ کل برنامه‌ها اینا رو تاخیر انداخت، باعث به تاخیر شد. خب اینم از سنت مداوله ایامه، ما هیچ نقشی توش نداشتیم، هیچ خلاصه اراده ما در اینجا نبود، اما خدای سبحان برای بهره‌مندی بیشتر، فرصت بیشتر که به ما بده، ما در حقیقت تحلیل بهتری هم بتونیم پیدا بکنیم، اینم پیش آمد. هم اونا ضعیف‌تر شدن تو مسئله، باعث شد عقب، هم ما این نگاه سنت مداوله ایام هم جزئی است، هم کلی است، هم تو سطح تعویض قدرت‌های جهانی است، همون جوری که عرض کردم که یه دفعه قدرت از غرب به شرق منتقل می‌شود و با این لوازم جدیدی ایجاد می‌شود، و همچنین توی جزء حالت انسان از اونجا بگه تا اینجا، این سنت مداوله ایام کار داد. خب این قسمت اول بحث که نگاه باید با این ملکه بشه، فقط یه گفتن تنها نیست. بله چی؟ خود ادیان آمدن، ادیان مختلف داخل در سنت مداوله می شود. چرا؟ چون ادیان در کنار اون مداوله ایام تفکری، مداوله ایام سیاسی هم داشتن، لذا مؤمنین با اون دین هم حاکمیت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، دینی، تمام اینها جدا شدن از او به دیگری. لذا وقتی که عیسی علیه السلام مبعوث به رسالت شد، یهودیان ابتدا نگاهشون این بودش که عیسی علیه السلام که میاد همین یهودی ها رو به کار بگیره و اینا قدرتمندتر میشن. اما وقتی دید که نه، اینها احبار و رهبان اونها رو به کار نگرفته، بلکه آمده با طیف عمومی مردم داره کار میکند و اینها رو داره روش میده، مقابل عیسی علیه السلام استادن. اما سنت مداوله ایام عیسی علیه السلام رو برخلاف یهودیان اون دوره از جهت رجوع و مرجعیت مردم متفاوت کرد و این سنت مداوله محقق شد و لذا یهود به انزوا و اقلیت کشیده شد بعد از اون. خب اینم سنت مداوله ایامی که توسط انبیا محقق شد. حالا بله، پیروان انبیا به انحراف میکشیدن دین انبیا رو بعد از اونها، یه سنتی بوده. اینام که وقتی پای قدرت وسط میاد حتما یه سری منافقین برای این کار قد علم میکنن و موضوع رو دست نمیدن و به کار میگیرن. این سنت مداوله ایام پس بده یا خوبه؟ سنت الهیست، معلوم خوبه. همیشه سنت مداوله ایام بر اساس این است که اون نظام حق چی بشه؟ ناامید نماند که اگر مغلوب است امکان نداره جلو بیاد. مستضعفین با توجه به اینکه عمدتا مستکبرین غالب می شدن، اگر قرار بود سنت مداوله ایام نباشد، قدرت غالب از اول هر کی بود باقی میمون دیگه، تغییر نمی کرد. پس سنت مداوله ایام اساسش یه سنت چی هستش؟ الهی مطلوب است. و این رو خدا برای این قرار داده که عالم دنیا همچنان که شبش به روز و روزش به شب تبدیل میشه، و اینم از مصادیق تکوینی مداولت الایام است که فصول از مصادیق تکوینی مداولت الایام است که گرما یک جا نمیماند دائم، سرما باقی نمیماند یک جا. دقت میکنید این تغییر فصول خودش از چی هستش؟ مصادیق تکوینی سنت مداولت الایام است که تو نظام اختیاری و تشریعی هم همین سنت مطابق سنت تکوین دائما چرخش دارد. بله، اگر کسی تونست از جهت الهی غالب بشود، روزش دائم روز است، دیگه شب برای او نیست. چنانچه سلامون هی حتی مطلع الفجر، که اگر طلوع فجر ظهور محقق بشود او شب ندارد، یوم القیامه شب ندارد، روز قیامت شب ندارد، که ایام الله ثلاثه، یوم الظهور، یوم الکره و یوم القیامه، اینا شب ندارد، این ایام شب ندارد. یعنی چی؟ یعنی دوام دارد، ادامه دارد. یوم الظهور تا وقتی که دنیا هست ادامه دارد دیگه، دیگه اونجا شب ندارد. خب پس حالا خیلی دور نریم که بحث، نه، این دوام روزشه. سنت مداوله ایام این است که دست به دست شدن روزهاست. اما اگه یه روز شد دیگه تداول ایام نیست، یه روز است دیگه. اما اگر روزها بر در کار باشد رو، اینجا تداول ایام هست. یعنی کی روز رو به شب تبدیل میکند؟ اون کسی که در روز قرار گرفته، روز رو با استکبارش و ظلمش تبدیل به چی میکنه؟ به شب میکنه دیگه، درسته؟ وقتی به شب شد مداوله ایام این است که این ساقط میشه. اگر ما هم تو حاکمیت الهیمون که الان هست جمهوری اسلامی، اگر تو این سنت ظلم شد، اگر تو این در حقیقت یوم که الان قدرت مثلا الهیون و اون کسانی است که خدای سبحان، اگر اینها هم رعایت نکردن، روزشون تبدیل به چی میشه؟ به شب میشه و سنت مداوله ایام محقق خواهد شد و این قطعی است پیش خود. اما اگر روز باقی ماند، یعنی اون سنت های الهی و دستورات الهی همه چی شد؟ محقق شد، همه متحد شدن برای بقا، اون روز دیگه شب ندارد. این تخصیص نیست، بلکه چی هستش؟ بقاء اون چی هستش؟ یومیست که محقق شده. خب با این بیان حالا دنبال بقیه آیه که بریم، این بقیه آیه هم اون جلسه گذاشتم مقدمه رو که شروع کنیم به بقیه رسیدیم وقت گذاشت، حالا زودتر شروع کنیم که این وقت نگذره. چهار نکته رو به دنبال این سنت مداوله ایام بیان میکند که ولی یعلم الله الذین آمنو، یک، و یتخذ منکم شهدا، دو، والله لا يحب الظالمین جمله معترضه بین این نتیجه این دو سه میشه چی؟ ولی یمحصه، چون جمله معترضه بین لیعلم الله و یتخذ آمد دوباره لام رو تکرار کرد، و الا اگر والله لا یحب الظالمین نیامده بود اینجور میشد ولی یعلم الله الذین آمنوا و یتخذ منکم شهدا و یمحص الله الذین آمنوا و یمحق الکافرین. اما چون یه جمله والله لا یحب الظالمین آمد، به خاطر اینکه عطف رو کامل بکنه لام رو تکرار کرد ولی یمحص بر لیعلمه. دقت میکنید از جهت ادبی؟ نگید چرا چهار تا دو تاش لام داره دو تاش لام نداره. این لام دومی در سومی که اومده که لام دوم محسوب میشه، ولی در خصوصیت سوم به خاطر فاصله که افتادش، فاصله باعث شد که این تکرار صورت بگیرد. خب بعد میفرماید سوم ولی یمحص الله الذین آمنوا، چهارم و یمحق الکافرین، که چهار چیز رو برای اینکه یه جامعه رو به اون نهایت کمال خودش بره و به نتیجه برسد و داره ذکر میکنه. اول این است که باید دو صفحه دو قطبی شکل بگیرد، این دو قطبی، منتها نه هر دو قطبی، دو قطبی بین ایمان و کفر، دو قطبی بین مؤمنان و کافران. مؤمنان باید به گونه‌ای قیام کنند و بایستن که مقابله اینها مقابله با چی باشد؟ با کف باشد. ولی یعلم الله الذین آمنوا منکم، معلوم بشه تو جنگ احد وقتی که این جنگ داره شکل میگیره در مقابل کفار، اهل ایمان کیا هستن؟ که یه میز و جدا شدن اهل ایمان از کفار است، یه میز دیگری اهل ایمان از منافقین آشکار است. لذا تو جنگ احد همینها در مقابل کفار وقتی ایستادن، یک منافقین هم که منافقین صریح بودن از اینا جدا شدن. عبدالله ابن ابی و یارانش که 300 و اندی بودن چی شدن؟ جدا شدن. پس میز اول چگونه ایجاد میشه توی جامعه؟ برای اینکه سنت مداوله ایام که همین به ظاهر یه شکستی که محقق شد داره تحلیل میکنه، میگه قیام مؤمنین به طوری که لیمیز الله الخبیث من الطیب، خبیث از طیب چی بشه؟ آشکار بشه و جدا بشه. این بحث اول تو روایات ما یا آیات ما عنوان میز و تمیز دارد. در زمان ظهور اولین کار می‌فرماید که لیمیزن، نه که باید تمایز ایجاد بشود بین جو، که این تمایز اولیه، تمایز بین مؤمنان است با کفار و منافقین صریح. منافقین صریح میگم، حالا مقصود دارم منافقینی که از این که آشکار بکنن در مواضعشون که ما با شما نیستیم ابایی ندارن، مثل عبدالله ابن ابی که چیکار کرد تو جنگ احد؟ برگشت و با 300 و اندی صریحا به اصطلاح جدا شد از مؤمنان. پس اول این است که لیعلم الله الذین آمنوا، لیعلم الله الذین آمنوا جدا شدن صف مؤمنان است از کفار که در مقابلشون ایستادن و از منافقین که ازشون جدا شدن. این در حقیقت اولین میز است. دوم این میشه، میگه اگر این میز محقق شد، مرتبه دوم این است که بین مؤمنان یتخذ منکم شهدا، یعنی حالا که مؤمنان جدا شدن، این مؤمنان از بینشون یتخذ منکم، نه یتخذکم شهدا. اگر میخواست بگه همه مؤمنانی که ایستادن به این رتبه میرسیدن، میفرمود یتخذکم یا یتخذهم، حتی چون جمله قبلش هم چی بودش؟ جمله قبلش هم غائب بود که ولی یعلم الله الذین آمنوا، در حقیقت چی آمده؟ به صورت الذین آمنوا اومده که این مخاطب نیست، به صورت چی میشه؟ اسم ظاهر در حکم ضمیر غائب که میاد لیعلم الله الذین آمنوا. خب اینجا میفرمود و یتخذ منکم، از بین شما. حالا خطاب رو اولا مخاطب کرد، یعنی یک لطف به ویژه است، یتخذ آورد، نه مثل یعلمه که لیعلم الله، اونجا لیعلم الله بود که علم رو هم توضیح داد، اینجا یتخذ، یعنی این فعل رو مستقیم داره به خدا نسبت میده که خدا این کار کرد. یتخذ منکم شهدا، از بین شما عده ای رو، بعضی رو کسانی که به تعبیر علامه شهید در قرآن مقصود معیار و میزان و ملاک و شاهد است، بعد اینجا با توجه به جنگ احد که یه جنگی بود که محقق شد، این تعبیر به این که یتخذ منکم شهدا، به اصطلاح از بین شما شاهدانی، این شاهدان میسازه حالا با این جریان که شاهدان شهیدان هم باشن، منتها تو بین این شهیدان که میفرماید حالا وقتی که لیعلم الله الذین آمنو شد یتخذ منکم شهدا، تو این جنگ از شما شهیدانی انتخاب شدن، اتخاذ شدن. اگر بخوایم بین این شهیدی که تو معرکه به قتل میرسه با شهیدی که به عنوان شاهده تلفیق کنیم تا بیان مرحوم علامه هم و شواهد دیگر قرآن هم سازگارتر باشد، این است که این شهیدان شاهدانن، به این معنا که اینها معیار ایجاد کردن، اینها میزان ایجاد کردن، که جلسه گذشته عرض کردیم که گاهی یه شهیدی در یه برهه‌ای، حالا به هر دلیلی ما هم نمیدونیم آیا این قدر و قیمت خود شهید بود که این اثر رو ایجاد کرد، یا نه اتخاذ الهی بود که این قدر و قیمت رو به او داد، یا نه این عملی از اعمال او بود، یا نه نیاز جامعه بود که این ضرورت و نیاز جامعه میکشان به این که خدای سبحان تفضلن این کار رو، و یا همش با هم بود، منافاتی هم نداره، یه قیمتی در اون شخص باشد، فعلی در او باشد، مختفی هم باشد. اگر فضیل ابن عیاض مثلا میبینید، یا مثلا حر ابن یزید ریاهی به عنوان یه شهید شاخص میشه تو کربلا، به عنوان کسی که با لشکر ظلم بوده مقابل حضرت ایستاده، اما به عنوان اولین شهید در معرکه با امام حسین علیه السلام خودش یه میزان میشود، یه معیار میشود. اینو من تو پرانتز عرض بکنم، این باور در به اصطلاح جریان کربلا، بنده این باور رو دارم، احساسم میکنم این باور عمومیت هم دارد، که هر کسی تو کربلا به شهادت رسیده در بین یاران حضرت، یه مأموریت ویژه‌ای برای او بوده. ممکنه ما تا کنون بعضی از این مأموریت ها رو شناخته باشیم و بعضیشون استفاده کرده باشیم، مثلا مثل حر رو به عنوان مظهر کسی که از طاغوت رجوع کرد به ایمان و فرماندهی که از اون ور به این ور آمد و تائبان شهید شد، لذا یه روزه خاصی برای حتی حر در بین به سلام متدینین قرار داده میشه، معیار میشود برای رجوع، برای کسانی که دلشون میخواد برگرده. یا مثلا در نظر بگیرید حضرت علی اصغر سلام الله علی به عنوان یک بیان زیبای تحریک وجدان ها در طول تاریخ، که کودک کشی با این نگاه هرچی هم جلوتر بره این مسئله عظیمتر خواهد شد، که بعد ببینید نهضت کسانی که به عنوان حضرت علی اصغر الان روزی رو قرار بدن، این کشش داره برای هدایتگری، کشش ویژه. همین نظام نسبت مثلا به حضرت قاسم سلام الله علیه به عنوان یه نوجوان در کربلا، و همین نسبت در شهدای دیگه مثل حضرت عباس، حضرت علی اکبر و بلکه تمام شهدای یاران، مثلا جون غلام ابی ذر، این خودش به عنوانی که یه معیار می شود. اون آقای چیز بیان میکرد، آقای بله شیخ زکزاکی نقل میکرد که یا بعضی که مصاحبه کرده بودن، من مصاحبهشون رو دیدم، گفتن اون چیزی که قلب ما رو به میل به اسلام و شیعه ایجاد کرد، که نه مسلمان بودیم نه شیعه، ولی این میل ایجاد کرد، بودن یک کسی مثل جون در لشکر امام حسین علیه السلام و شهادت او در کنار اینها بود که ما رو با نهضت اهل بیت پیوند داد، که این همه شیعیان به دنبال تو طول تاریخ گذشته، ولی یه برهه‌ای میشه یه همچین کسی میره یه نقش پیدا میکنه، میتونه آفریقا رو چکار بکنه، متصل بکند. ببینید اینا نقش‌های ویژه است. حالا این پرانتز بسته که هر کسی نقشی داره تو جریان کربلا، به خصوص این تعداد معدود رو یکی نبینید، بلکه هر کدام از شهدای کربلا کان امتن، هر کدوم یه امتی بودن، معیار بودن، میزان بودن، که با این معیار و میزان بودن یه دفعه میبینید یه کلیدی، بابی میشن، نه فقط یه فرد شهیدی بلکه بابی میشن. همین نسبت، بله شهادت حضرت حمزه دیگه روز آیم هست، اینم خودش ایشالله به فال نیک میگیریم که این به اصطلاح شهادت رو که به فال نیک میگیریم که ایشالله تناسبی است و تایید بکنن ایشالله. خب با این نگاه که یتخذ منکم شهدا، حالا همین رو میخواستم عرض بکنم که در از جمله شهدایی که در اونجا محقق شد حمزه سید و شهداست که یه میزان و معیار میشود که حضرات معصومین تو طول تاریخ به عنوان این که حمزه از ماست، حمزه سید و شهدا، میبالیدن به این شهادت و افتخار میکردن به این شهادت، مطرح میکردن این شهادت رو، این رو به عنوان یک معیار مطرح میکردن که حمزه از ماست یا از شماست. همین به عنوان این که سؤال نسبت به کسانی که مقابل، که این رو به عنوان یه شاخصه مطرح میکردن. معلوم میشه همین شهادت در اون دوره، حتی به طوری که پیغمبر اکرم در همون دوره این رو به عنوان یه شاخصه مطرح کردن که وقتی دیدن هر کسی بر شهیدش گریه میکند، اونجا در حقیقت چیکار کردن؟ سوق دادن همه رو با اون کلامشون که عموی من حمزه چی هستش؟ گریه کن ندارد. و سوق دادن به سمت خانه چی؟ حمزه. و شاخص کردن یتخذ منکم شهدا، که این اتخاذ الهی است. او وقت این تو همه به عنوان شاخصه سرایت دارد، تو هر دوری مؤمنان وقتی اون خط مشیشون رو در مقابل کفار و منافقین تثبیت کنن، واضح کنن، یکی از کارهای خدا برای تثبیت مؤمنین، امداد به مؤمنین، این است که بین اینها حتی به دست خود کفار و منافقین شاخصه هایی که قدرت مؤمنین رو چکار میکنه؟ به جوش میاره. مؤمنین رو یک دفعه چکار میکنه؟ یه تحولی درشون ایجاد میکنه که به نقطه بالاتری برسن. یه دفعه میبینی توی یه بره شهید حججی مطرح میشود، توی یه بره مثلا میبینی سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی یک تحول عظیم ایجاد میکند. حالا ببینید این تحول تحلیلش تو دوره‌ای که خون دل برای مؤمنان خیلی عظیم بود، سختی ها برای مؤمنان خیلی شدید بود، اما صبوری کرده بودن، یه دفعه میبینید این خون دل چی میشه؟ با این در حقیقت شهادت، در عینی که انگیزه سازی برای مقابله رو بالاتر میبرد، نقطه ایمان رو میبره توی مرتبه بالاتری، همراهی و وحدت رو به یه نقطه عظیمتری میرسونه که اینها خیلی زیباستا. یعنی ما تحلیل به عنوان قرآنی اینا که تو چه نقطه ای این مسئله واقع میشه، خدای سبحان چگونه در حقیقت این مسئله، درسته آمریکا این کار کرده، اما او با دست خودش به اصطلاح کار میکنه، علیه خودش کار میکند، که خدا میفرماید که لا یزال، در حقیقت روایت میفرماید که دشمنان ما احمق قرار داده شدن، که با حماقتشون چکار میکنن؟ با اینکه به ظاهر یا آسیبی به ما میخورد، امام حسین علیه السلام شهید می شود، اما جریان امام حسین علیه السلام از همونجا روز افول بنی امیه محقق می شود. بنی امیه ای که نسبت به بنی عباس غیر قابل قیاس بود از جهت قدرت و تشکیلات، ولی می بینی افولش غیر قابل قیاسه با جریان چی؟ با جریان بنی عباسی که این قدرت و این توان رو، این نظام و تشکیلات رو نداشتن، اینا حزب بودن، حزب قوی بودن، اما دولتشون دولت چی شد؟ پایندهی مثل بنی عباس نشد، خیلی کوتاه‌تر شد تا زمان امام صادق علیه السلام که کاملا چی شد؟ ساقط شد. خب حالا یتخذ منکم شهدا، این شاهدان هر کدام معیار و میزان میشن. حالا ببینید عرض کردیم تو همین مثلا اخیر میبینید شهدای امنیت، یه دفعه بعضیشون آنچنان یک دفعه گل میکنن، مثل شهید علی وردی، آرمان علی وردی، یا شهید عجمیان، یا بعضی از اینها، اینا یتخذ منکم شهدا یه باب میشه، حجت ایجاد میکند دلهای مؤمنان از یک سو، و از اون طرف تزلزل دلهای مقابل، که وقتی این چیزا پیش میاد تزلزل در لشکر مقابل و جبهه مقابل ایجاد میشود. این یه امداد الهی است. امداد الهی همیشه به این که صفوف ملائک آشکار و مصومین و در حقیقت مردفین و منزلین باشن همیشه نیست، گاهی به همین از امداد ملائکه که یه شهیدی که به ظاهر ممکن بود با یه تصادفم این خون ریخته بشه به این بره و تمام بشه، چنانچه از اینها در روزانه مکرر محقق می شود. گاهی خون می بینی که از جهت وجود اون شخص از اینم طاهرتر بوده، اما توی گمنامی حکمتش هم ما نمیدونیم، نمیگیم اونم بهتر از اینه یا این بهتر، اینا را ما نمیدونیم. اما خدا یه کاری میکند که یک دفعه جمع مؤمنان، جامعه مؤمنان از یک شهادت آنچنان نفع میبرد و جبهه مقابل از یک شهادت آنچنان متضرر میشود، یه دفعه از این رو به اون رو میشه. تازه ما بلد نیستیم استفاده بکنیم. خدای سبحان این تا به حال هر کاری شده رو با عنایت خودش محقق کرده، اما به ما راه یاد داده. یتخذ منکم شهدا فقط اخبار نیست، بلکه انشاست که ما تاییدتون رو با این محقق میکنیم. لذا به دنبال این باشید، آماده باشید. وقتی این شرایط پیش میاد، بهترین کار استفاده باید بشود تا این خون به سرانجام برسد، به نتیجه برسد. چنانچه زینب سلام الله علیه با جهاد تبیین خون امام حسین علیه السلام به سرانجام رسوند، و الا اگر این نبود به سرانجامی نمی رسید این مسئله، و میتونست چی بشه؟ توسط کار اونها خدای نکرده پایمال بشه. خب چون وقت داره میگذره، و یتخذ منکم شهدا والله لا یحب الظالمین، این فراز والله لا یحب الظالمین فراز زیبایی است. الان من میذارمش تا ایشالله آخر بس بیان بکنیم، هر چند اقتضای این است که همینجا بشه، چون خدا آورده همینجا آورده، ما هم باید همینجا بگیم. اما چون عجله دارم چهار عنوان رو اینجا ذکر بکنم. ولی یمحص الله الذین آمنوا، این که میفرماید که دو تاش این بودش که اول صفوف مقابل هم قرار بگیرن، تمایز ایجاد بشه بین مؤمنان و کفار و منافقان، درسته؟ این تو جامعه انشاست، یعنی این کارو بکنید، دو قطبی بین مؤمنان و کافران و منافقان واضح، نه منافقی که نمیخواد آشکار باشد، منافقی که میخواد آشکار باشد، این تمایز رو ایجاد کنید، این صفبندی رو. این صفبندی به دنبالش این است، تقابل شکل میگیرد، تو این تقابل یتخذ منکم شهدا محقق میشود، ابوابی از شاخص و میزان برای شما محقق میشود تا اون قدرت و غلبه برای شما ایجاد شه. به دنبال این یتخذ منکم شهدا با چی کار کنید؟ دنبالش این است، ولی یمحص الله الذین آمنوا. این محوست یعنی این که تو نقطه اول تمیز بود، جدایی بین مؤمن و کافر بود، تو نقطه سوم اینا مثل چهار سفر الالله که داریم در اسفار اربعه سفرها، اینجا هم تو نگاه اجتماعی چهار مرتبه حرکته. اون مرتبه اول تمایز بین مؤمنان و کافران، تمایز نقطه دوم از بین مؤمنان خدا حجتی رو پیدا میکند. این حجت در حقیقت چی هستش؟ شهدایی هستن که شاخص میشن برای شما تا پرچم بشن، معیار بشن، تا شما با نگاه حرکت ایجاد کنید، دشمن با نگاه تزلزل درش ایجاد بشه. سوم این است، حالا که به این نقطه رسیدیم، لیمحص الله، حالا وقت این است که مؤمنان از درون تطهیر بشن. تا قبل از این طهارت بیرونی رو میخواست از کفار و منافقین، حالا باید از کفر و نفاق درونی. این سفر سوم است در این مسئله که باید، بله، سفر سوم از کفار و از کفر و نفاق درونی انسان تطهیر بشه. اینو میگن محوست، پاک شدن نه از اغیار بیرونی، بلکه پاک شدن از چی؟ از ناخالصی های درونی. تمحیص یعنی این، تمحیص یعنی پاک شدن از ناخالصی های درونی، برخلاف تمیز که پاک شدن و جدا شدن از چی؟ ازش ناخالصی های بیرونیه. خیلی زیباست بحثا. یعنی مؤمنان پس از اینکه خدا شهدا رو ایجاد کرد، تو مسیرشون حالا باید به یه خودسازی ویژه بپردازن. جهاد اکبر است، جهاد اصغر محقق شده، حالا نوبت جهاد اکبر است. اگر جهاد اکبر که تمحیص است تو جامعه به عنوان خط الهی که خدا برای این نقطه قرار داده اگر تبعیت بشود، اینم به صورت عمومیش یه معناست، خواص اهل ایمان باید این کارو بکنن. بالخصوص تا این خود به خود تو جامعه سرایت، یعنی تکلیف خواص است. پس اینجا انشاء و تکلیف چیه؟ لیمحص الله الذین آمنوا، که اهل ایمانی که در مقابل کفر ایستادن خدا شاهدانی براشون قرار داد. حالا نوبت تمحیص است که ناخالصی های درونی، میگه اگر، حالا اینا ان شاء الله تفصیلش رو جلسه بعد میگیم، فقط چهارمی رو بگم، میگه اگر شروع کردن به این که این تمحیص درونی رو محقق کردن و به این مسیر افتادن، به همین نسبت محق برای کافرین ایجاد میشود. محق کافرین دو معنا دارد، محق کافر دو معنا دارد. محق کافر یه موقع محق کفر است از درون، یعنی من به همین نسبت که محص ایجاد میشود، هر پله از محوست و تمحیص و پاکی یه پله از چی هستش؟ جدا شدن از نجاست و از غزارت و از اون در قد عدم طهارت است، درسته؟ تو وجود میگه این درسته، لیمحص الله الذین آمنوا و یمحق الکافرین. اما علاوه بر این، لیمحص الله الذین آمنوا، هر چی جامعه ایمانی به سمت محوزت و تمحیص جلو بره به دنبال اون دو نقطه قبلی، خدای سبحان وعده داده یمحق الکافرین، کفار رو به محق میرن. محق هم تدریج است، یعنی از بین رفتن تدریجی. محق از بین رفتن تدریجی است، لذا هم کفر در وجود محق میشود، مراتب شرک و ام و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا و هم مشرکون، مراتب شرک و مراتب کفر است که هم کفر از جامعه با مراتب محوست مؤمنان، کفر در نظام جهانی رو به افول می رود و محو می رود. وعده الهی است، لذا تطبیق این آیه رو مرحوم علامه می فرماید این آیه یمحق الکافرینش از جنگ احد آغاز شد، اما تا فتح مکه به نتیجه رسید. یعنی محق کفار با مراتب محوست مؤمنین که محوست اینا دارن هی پیدا میکنن، این تمحیص. هر این یه بحث سنت الهی است که اگر کفار به مرتبه محض برسن، قطعا به اصطلاح هلاکتشون قطعی است. کفار به مرتبه چی برسن؟ لذا وقتی که عذاب میخواست نازل بشه، عالمان دوره در حقیقت زمان لوط علیه السلام گفتن، به عالم بودن، گفتن نذارید لوط از مثلا شهر خارج بشه، اگر حضرت لوط از شهر خارج بشود، اون تمحیص مثلا اون محوزت کفار قطعی میشه، عذاب قطعی است، ولی تا لوط در بین قوم شماست عذاب نمیاد. لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا، اگر تزایل و جدا شدن مؤمنان از کافران صورت بگیرد، اهل کفر چی میشن؟ قطعا مورد عقاب قرار میگیرند. که حالا این بحث داره، اگر انشاءالله فرصتی بود، یه بحث عمیقیه که وظیفه ما ایجاب میکند. لذا اون اولی که گفت بین مؤمنان و کفار و منافقین باید جدایی جدی باشد، چرا؟ تا هم کفار به محوزت برسن، اونایی که دیگه اهل هدایت نیستن، هم مؤمنان به محوزت برسن. اگر مرز بین کفار و مؤمنین به محوزت برسد، کفار چی میشن؟ عذابشون و محقشون قطعی میشود. یه خط سیره، هم قالبه، هم محتواست، همه چی تو این خابیده، هم تو نظام فردیه، هم تو نظام اجتماعیه، هم تو نظام سیاسیه، هم تو نظام اقتصادیه، هم تو نظام اجتماعیه، تمام اینها کاربرد دارد. انشاءالله خدای سبحان کمک بکنه به همون که باور بکنیم خدا دستن در کار هدایت و راه نشون داده، ما حواسمون پرته و دقت نمی کنیم، که هر چقدر حواسمون جمع بشه میتونیم بهرمند بیشتر باشیم. بله، بله، اینم عرض کرد، بله، اینم از جمله سنت مداوله است. آقا فرمودن دیگه، آقا خط سیرشو معلوم کردن دیگه، گفتن ما باید باور بکنیم که میتونیم جلو بزنیم از علم و سلطانون، به طوری که حتی به جایی برسد که چی بشه؟ هر کسی میخواد علم رو، زبان علم رو بفهمه، بیاد فارسی یاد بگیره. همین کاری که داریم الان میکنیم، این سرعت، بله، ولی همین الان میگن سرعت سیر در علم ما با سرعت سیر اونا چقدره تفاوتش؟ نه اینجوری نیست دیگه. ببینید اونا از مثلا 300 سال 200 سال پیش این سرعت رو پیدا کردن، دارن با یه شیب ملایمی میرن، ولی شیبی که ما داریم حرکت میکنیم الان میگن گاهی 15 16 17 یا 11 آمارای مختلف برابر سرعت جهانیه. منتها چون نقطه شروع ما خیلی دورتر بوده این شیب طول میکشه تا از اون نقطه اونا عبور کنه. هنوز به نقطه اونا ما نرسیدیم تو خیلی از مباحث، اما سرعت حرکتمون مثل دونده‌ای میمونه که دیرتر راه افتاده حرکت کرده، ولی سرعتش اینقدر زیاده داره میاد خودشو نزدیک بکنه و وقتی که عبور کرد اون موقع این انتقال تداول ایام صورت میگیرد. یعنی الان اصل مسئله با همه نقص‌هایی که و عدم در حقیقت باورهایی که تو ما هست به نحوی داره چی میشه جلو میره، ولی لازمش یه اعتماد و باور بالاتر و ادامه این حرکت به نحو قوی‌تر ان شاء الله هستش. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.